ارکان من روایات. اینجا اگر استنابن مستلزم بذل اجرت بود، مستلزم ضرر مالی بود، واجب بود. با تفصیل داد بین این که استنابه مستلزم ضرر مالی هست یا نیست. اگر نیست، نوشه، پسرشه، پول نمیگیره، اونجا وجبه. اما اگر نه، کارمند بیمارستان و نمیدونم چی میگن، نرس میگن، چی میگن، اون هم میگه خرج داره، پول باید بدی، واجب نیست. چرا؟ وجه تفصیل. فرموده اگر دلیل ما اجماع، خب ما اجماع دلیل لغوی لفظ نداره که. اجماع دلیل لغوی است، لفظ نداره. چنانچه قاعده میسورم میگه میسور لای از خود، من اطلاق نداره دیگه. میسور لای از خود بالمعسور، ظاهرن قاعده میسور را در این بذل اجرت اصلا متعرض نشده، ولی مراد همینه دیگه، اونم اطلاق نداره، فی الجمله است. روایات هم که از موردش موردی بعد امام علیه السلام بود و غلامان، اونجا هم که بحث بذل اجرت نیست که، به غلاما که اجرت نمیداده، موردش جایی که اجرت نبوده. اون روایت علایممو هم اونم موردش موردیه که اجرت نبوده، رفقاش بودن دیگه، اصحابش بودن، اونم جای اخذ اجرت نبوده. پس بنابراین اگر دلیل ما بر وجوب استنابه اجماع باشد، قاعده میسور باشد، روایات باشد، اطلاق ندارد، فرض ضرر را نمیگیرد. و اما خوب دقت بفرمایید، دقت کلامش اینجاست، خیلی مهم نیست. و اما اگر دلیل ما بر وجوب استنابه همون خطابات اولیه باشد، همون فقسلو، معناش اینه فقسلو خودت عند التمکن، فقسلو بالاستنابه عند عدم التمکن، همون خطابات اولیه استنابه را واجب میکنه. فرموده اگر دلیل بر وجوب استنابه ادله اولیه باشد، اینجا بذل اجرت واجب است، مگر اون اجرت غیر متعارفه باشد. بذل اجرت متعارفه واجب، بذل اجرت غیر متعارفه واجب نیست. اساس فرمایش ایشان یه بحث سیالیه، خیلی از موارد فقه جریان داره. اون بحث سیال اینه، قاعده لا ضرر حکم ضرری رو رفع می کند، حاکم بر خطابات اولیه است. ولیکن در جایی که تبع اون حکم اولی ضرری نباشد، تبعش ضرری نباشد. احکام اولیه دو قسمه، بعضی تبعش ضرری هستن، مثل جهاد ضرریه دیگه، جهاد ضرر بر نفس پیدا میشه، بر مال پیدا میشه، بر مثل خمس، زکات، اینا تبعشون احکام ضرری هستن. لا ضرر احکامی که تبعشون ضرریه رفع نمی کند، و اینا لغو میشه احکام اولیه. هر کس بیا خب زکات دادن ضرر بر منه، نقص در مال منه، لا ضرر و لا ضرار، زکات واجب نیست، برای ایش گرده نیست. احکام اولیه‌ای که طبعشان ضرری هست، اونها به قاعده لا ضرر مرتفع نمیشوند. چرا؟ در اصول بحث شده دیگه، یکیش همین جهتی که عرض کردم مفصل در اون رفع حدیث رب بحث شده، رفع نسیان، یه حکمی را که مال نسیانه رفع رفع نمی کنه. بعض احکام اولیه هستن که نه طبعشون ضرری نیست، مثل همین روزه گرفتن، روزه گرفتن طبعش ضرری نیست، برای بعضی ها ضرریه، برای بعضی هم ضرری نیست. اینجا اگر در حق کسی روزه ضرر داشت، لا ضرر میگوید روزه واجب نیست. لا ضرر رفع میکند حکمی را که طبعش ضرری نباشد. اگر طبع حکم ضرری شد، لا ضرر برش نمیداره، مگر اون ضرری که الان متوقع است فوق طبعش باشد، زاید بر طبعش باشد. مثلا شما بخوای حج بری، حج طبعش ضرریه دیگه، باید پول خرج بکنی، طبعش ضرریه. حج شما آقا امسال 15 میلیون خرج داره، طبع حج همینه دیگه، 15 میلیون خرجشه دیگه. اون که دولت ارزان به خدمت شما ارزان میگیره، اون از باب اینه که پول شما مونده، یک سودای رو برای خودشون حساب میکنن، کم میکنن. و الا حج همین بین 10 تا 12 13 14 15 میلیون از بله افرادی که از بلاد دیگر هم هست، از اونا هم بپرسید، همین قیمت ها دلاری را که اونا میگن، نمیدونم روپیه‌ای که میگن، همین میشه، همین حدود. طبع حج قیمتش همینه دیگه. شما نمیتونی بگی آقا من امسال حج بروم ضرریه، لا ضرر و لا ضرار، وایستیم 20 سال دیگه ثبت نام بکنن، بعد 20 سال دیگه بریم به حج، چون حج الان ضرریه. غلطه. نه، طبع حج ضرریه، لا ضرر ضرری که مال طبع واجبه بر نمیداره. بله، اگر حج شما که قیمت سوقیش فرض بفرما 15 میلیونه، در حق شما 30 میلیون آب میخوره، باید یک زمینی هست بفروشی که اونجا 15 میلیون خسارت میبینی، 15 میلیون به حج میدی 30 میلیون، این ضرر زائد بر طبع، میگیم لا ضرر اینجا میاد. امسال بر شما حج واجب نیست، این حج شما تو مناسک هم هست اگر دیده باشید، یا اگر حج مستلزمه ضرر زائد بر متعارف شد واجب نمیشه. لا ضرر احکامی که تعلق گرفتن به افعالی که طبعشون ضرریه رفع نمی کند، مگر اون ضرری که مترتب می شود فوق طبعش باشد، زائد بر ما یکتزی طبعش باشد. اگر زائد شد لا ضرر جاری می شود، دیگه اون لقلیت لازم نمیاد، مشکل ندارد، میگه امسال حج بر شما واجب نیست. خب حرفی فرمایشیشون در مقام اینه، فرمایشیشون در مقام اینه که آقا فقسلو، خطاب اولیه است در حق شمای عاجز، میگه نایب بگیر، فقسلو به نیابت، نیابت قسل به نیابت طبعش ضرریه، قسل به نیابت طبعش ضرریه. چرا؟ چون فعل غیره، فعل غیر مالیت داره، اجرت داره، طبع قسل نیابی که از فقسلو استفاده شده طبعش ضرریه. وقتی طبعش ضرری بود لا ضرر فقسلو به نیابه ضرریه را رفع نمی کنه. اگر نگاه کرده باشید تقریبا حالا حتما چه ارز کنم اندماج کلامشو احساس کرده اید. بله فرموده فقسل وجوهکم، معناش اینه فقسل ایها العاجز بالنیابه. فقسل بالنیابه گفته طبعش ضرریه. چرا طبعش ضرریه؟ چون نیابت فعل غیره، فعل غیر مالیت داره دیگه، پول باید داره. فقسلو وجوهکم و ایدیکم شامل به نیابه می شود. طبع این حکم ضرری است. وقتی طبعش ضرری بود لا ضرر برش نمی دارد. فیجب نیابه ولو به بذل الاجره. بله اگر اون پولی را که نایب میگه خلاف متعارفه، زاید علام و یک تزیع طبع نیابه، وضو دادن همه قیمتش 5000 تومن مثلا، کمتر بیشتر، این میگه هر دفعه 50000 تومن من میگیرم وضو بهت میدم، خلاف متعارف، لا ضرر و لا ضرار جاری میشود، این وضوی نیابتی 50000 تومنی واجب نیست. ولی حاصل فرموده است که فرق میکند که دلیل ما بر وجوب استنابه خطابات اولیه باشد یجب و بذل الاجره لا مجال لا ضرر، یا دلیل ما اون ادله غیر لفظیه باشه که لفظ ندارن، اونا اطلاق ندارن، قدر متیقنش جایی واجب از نیابت که مستلزم بذل اجرت نباشه. این فرمایشی که در تنقیح فرمیده. یا اگر اینا اگریه یا اگر دلیل ما بر وجوب استنابت همون ادله اولیه باشه کما قال محقق حمدانی و قضیناه چی داره تنقیح. خب این فرمایش ایشان، ولیکن در ذهن ما اینه که نه این فرمایش درست نیست. فرقی نمی کند دلیل ما اجماع باشد یا خطابات اولیه باشد، دلیل ما قاعده میسور باشد یا خطابات اولیه باشد. افروز در روایات فرمایششون درسته، مورد روایات مورد مجان بوده، خیلی اونو روایت گذشت میچه. اگر دلیل ما اجماع باشه یا قاعده میسور باشه، ببینید اون که اشکال بر ایشانه. چطور شما میگید اگر دلیل ما خطابات اولیه بود متعلق خطابات اولیه چیزیه که طبعش ضرریه؟ و اگر دلیل ما اجماع بود معقد چیزی که طبعش ضرریه چه فرق میکنه؟ چطور شد اگر دلیل شما ادله لفظیه بود متعلقش چیزیه که طبعش ضرریه، ولی اگر دلیل ما اجماع بود متعلقش طبعش ضرری نیست؟ طبع فرق نمیکنه. اگر طبعش ضرریه دلیل ما اجماع باشه، قاعده میسور باشه، خطابات اولیه باشه، در هر دو مقتضاش اینه که اجرت رو باید بذل بکنیم. اجماع منعقد شده بر وجوب استنابه، طبع استنابه تحمل ضرره. آیا طبعش اینه؟ خب اجماع بر چیزی که بر چیزی منعقد شد طبعش اینه دیگه. من اصلا مراقب چی کار داریم بابا؟ اجماع داریم واجب است استنابه. انعقد الاجماع بر چیزی طبعش ضرریه. وقتی طبعش ضرریه چطور میتونید ضرر ازش بگیرید؟ اینه که فرق ایشون بین این که دلیل ما اجماع یا قاعده منصوره یا خطاباته، تفصیل ایشون وجهی نداره. اما اصل کلامش این که ایشان فرموده استنابه در وضوع طبعش ضرریه، ما این رو نفهمیدیم. استنابه در وضوع طبعش ضرریه، در حج میفهمید طبع حج ضرریه، لازمش هست. طبعش از بالی که ینفکه میگیم طبعش ها، نگی طبیعت به معنای طبیعت گرم و سرد، نه، لازمشه. لا ینفک حج طبعش ضرریه، لا ینفک درسته. اما استنابه طبعش ضرریه از کجا؟ حالا باز کسی دیگه استنابه در حج طبعش ضرریه، باز اونجا قابل تحمله. اما در وضو گرفتن اصلا این مالیتی نداره که یکی میخوای که وضو بدم. بله من طبعش ضرریم، میخوام وضو بده ای آقا را، این طبعش ضرریم، چون این استیفای مال غیرم، استیفای مال غیرم پول نیاز دارم. آیا واقعا وضو دادن مثل حج رفتنه؟ حج رفتن لاینفک، در وضو اصلا غالبا پول نمیگیرن، عکسه. اصلا یکی بیا بگه وضو میدم اینقدر پول بده، مردم میخنده. عیب نداره، طبعش اقتضا نداره تحمل ضرر را. یعنی ببینید اینا همه با یعنی اگر لازره مهم اینه، اگر لازره آمد و بابا استنابه که پول طلب میکنه واجب نیست، لغو نمیشه وجوب استنابه، چون باقی میمانه استنابه های مجانی الا ماشاءالله. ملاک این بود، اگر لا ضرر خواسته باشد ضرری را که مال اون واجب بردارد، اون واجب لغو یا کلغو میشود. این بیان در استنابه نمیاد. خداوند بفرماید استنابه واجب است، بعدم بفرماید اگر استنابه خرج داشت واجب نیست، لغو لازم نمیاد. چون غالب نکتش اینه، عکس مطلبه، چون غالب در مورد این استنابه ها غالب اینه که هم مطالبه اجرت نمیشود. راسته فعلش مالیت داره، ولی چون مالیت ضعیفه کل عدمه. این رو معنا نداره حج بدون خرج پول، سفر رفتنه، رفت اونم مخواب برن، مخواب برن خرج داره در اونجا. نه میشه حج لا ینفک عن تحمل الضرر است، و اما استنابه ینفک است. اینه که اصل فرمایشیشون را ما نفهمیدیم. و اما تمامش کنم، و اما اصل مطلب که آیا استنابه اگر مستلزم ضرر شد واجب است یا نه، ما میگیم که بله واجب است. استنابه اگر پول متعارف دیگه، مقدار متعارف را طلب میکرد، میگیم استنابه واجب است. دلیل ما حالا مضافن که اجماع این فرض را هم میگه، ما داستانی دارم مضافن به اجماع، اون روایاتی که راجع به شراء ماء برای وضوع گذشت. اگر شراء ماء برای وضوع، یعنی اگر وضوع متوقف بود بر شراء الماء که پول برداختن، حضرت در اون روایات فرمود که واجب است آب را بخرد و وضوع بگیرد. چون فرقی نیست دیگه، اطمینان به عدم فرقه. آب نیست باید پول بدی این واجبه، آب هست باید پول بیا آقا بده ما رو حضور بدهد، اینم واجبه. تعلیلم داش اونجا، تعلیلش هم با عمومیت سازگاری داره. حضرت فرمود اون چی که به این شخص میرسد که نماز با طهارت مایه میخونه، این اکثر است، بیشتر است از اون چی که از دست میدهد که ثمن بحث باشد. تعلیلش هم عامه، الغا خصوصیت هم بعید نیست، اجماع هم اطلاق داره، معهدش اطلاق داره، واجب است استنابه. بله یه چیز دیگه هم اضافه یادم رفیده بگم، ایشون میگه اجماع معقد نداره، اطلاق نداره، از اون طرف هم گفته که استنابه طبعش اینه که بذل باشه. خب وقتی اجماع داریم که استنابه طبعش اینه، غالبا دیگه غالبا پول میطلبه استنابه، و اگر اجماع داریم که واجب است استنابه، اجماع را که نمیشه بر فرد نادر عمل کرد به نظر ایشونا، نمیشه بگیم اجماع مورد نادر را داره بیان میکنه که استنابه پول نمیخواد، این بعیده. این را میخواست اونجا ما اضافه کنیم که میگفتیم لا فرق بین این که دلیل ما اجماع باشد یا دلیل ما
لفظی باشد.
یعنی اجماع مده فرد نادر رو بیان کردن، نه اونم بعیده. هازا تمام کلام، در مطلب اول میخواستیم تمام کنیم سه تا مطلب را، واجب است استنابه ولو به بذل الاجره. مطلب دوم دیروز بحثش کردیم، گفتیم تقدیم و تأخیر شد. مطلب دوم چه کسی نیت بکند بود که ما عرض کردیم این مبتنی بر داستان نیابت و تسبیب است. باز ایشان در مطلب دوم تفصیل داده، در مطلب دوم فرموده که اگر دلیل ما خطابات اولیه باشه که ما گفتیم اونجا نیت متولد، نیت شخص لازمه، لا نایب، شخص، چون خطاب به شخص ازا قمتون فقسل و بیاقا میگه فقسل، ای آقا باید قسل بکند به نیابه. خب وقتی خودش باید قسل کنه خودشم باید نیت کنه دیگه. فقسل خطاب به این آقایه، این داره امرش رو میخواه امتثال بکند. وقتی فقسل خطاب به این آقاست، این آقا میخواد امتثال کند فقسل را، خب باید خودشم نیت کنه. و اما اگر دلیل ما اجماع باشد یا روایات باشد، اونجا اجماع از جهتش مهمله، روایت مجمله. آیا در اون مورد روایت حضرت خودشون نیت کردن، اونها نیت کردن، مجمله. وقتی مجمل شد مقتضای علم اجمالی، علم اجمالی داریم یا بدون نیت که نمیشه، علم اجمالی داریم، یا نیت بر من واجب است یا نیت بر اون نایب واجب است. مقتضای علم اجمالی احتیاط هست، هم باید من نیت کنم هم باید نیت کنم. یک نفر برمیگرده دیگه، من میخوام با این موضوع نماز بخوانم، من میخوام نماز بخوانم، علم اجمالی دارم، یا باید من نیت کنم تا این صحیح بشه بعد، یا او باید نیت بکنه. اگر من نیت کنم او نیت نکنه، شک در امتثال دارم دیگه، نیت به امر من دیگه، نیت به امر منه. چرا؟ نیت باید من اون امر به نیتم بکنم تا یقین به فراغ ذمه پیدا بکنم. فرموده اگر دلیل لفظی باشد که ما گفتیم، اونجا قصد شخص لازمه، اون مکلف به قصد است و اگر دلیل اجماع باشه و اون روایات باشه اونجا گفته نه اونها ظهور ندارن، اجمال دارن، اهمال دارن. بعدش نوبت به علم اجمالی میرسد، مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط هست. لیکن در ذهن ما اینه که اونی که راجع به روایت فرموده، بله در روایات روشن نیست که آیا بله حضرت نیت کرده یا اونها، با از روایت چیزی به دست نمیاد. قبول کردیم حضرت امر کرد اونها را قسلونی، آیا خودشون نیت کرده یا نه؟ میگم یعنی اضافهش میکنم سلم نوم ازش پیدا نیست که مثلا من نیت کردم یا اونا نیت کردن، ساکت دیم سلم نوم. ولی در ناحیه اجماع، در ناحیه قاعده میسور اهمال نیست. این که اذا تعذرت المباشره وجبت الاستنابه معناش اینه، ببینید میپسندید یا نه، و وجبت الاستعانه یعنی مباشرت ساقطه ولی بقیه شرایط به حال خودش باقیه. این معنای این عبارت اذا تعذرت المباشره وجبت الاستنابه یعنی مباشرت شرطیت نداره ولی بقیه به حال خودش باقیه. المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور یعنی اون که واجد همه شرایط هست غیر از این، یعنی مباشرت نداره، همش هست، از جمله قصد وضوع، نیت قربت، ترتیب، همه این شرایط هست، فقط این ساقط هست. متفاهم از کلام اصحاب، متفاهم از قاعده میسور همینه که همه این شرایط مثل ترتیب مثلا قصد قربت همه اینا محفوظه، فقط یک چیز ساقط هست، مباشرت ساقط هست. این که ایشون فرموده اگر دلیل ما اجماع باشه اهمال دارن، نه مجمعین اینو دارن بیان میکنن اهمال ندارن، بلکه ممکنه کسی در اون روایات منی ادعا را بکنن. این که حضرت فرمود فحملونی و غسلونی میخواد بفرماد فقط، ما اولم که اینو نگاه میکردیم این به ذهن ما میرسید، یعنی فقط این که خودم اجرا ما بکنم همینش نبود، اونها اجرا ما میکردن، اما سایر شرایط که من قصد غربت بکنم، من قصد غسل بکنم، به ذهن عرفی ما همین میاد که اون روایاتم بله فقط مباشرت را حضرت میفرماید. خودم قدرت بر مباشرت نداشتم، با یکی بیاد اینجور صحبت کنم بگه بله ما نیاز به غسل داشتیم، خود ما نمیتونستیم غسل بکنیم، عیالمون گفتیم مثلا ما را غسل بده، چی بزن ما که مرده که نیستیم، که تقصیر موتا که نیست، که تقصیر موتا بله اون نیت میکنن، ما به عیال گفتیم ما را بیا غسل بده، یعنی همین دیگه، یعنی همه شرایط رو خود ما مراعات کردیم، فقط اونی را که ما عاجز بودیم او انجامیم. ممکنه ما لمشه نتونیم پیدا کنیم، ولی ذهن عرفی ما از این جملات همیه که همه شرایط را ما، همه افعال را به نحو احسن ما آوردیم، فقط اونی را که عاجز بودیم به گردن او گذاشتیم، نیت را خود ما آوردیم، نیت را که عاجز نبودیم. خیلی مهم نیست. بله نیاز نیست دیگه، وقتی معید دیگه شماید نداره، لزومی نداشت بیان بکند. عزف الازالک، عزف الازالک، این که ایشان فرموده فرموده اگر دلیل ما اجماع بود، اگر دلیل ما روایات بود، اونها قاصرن. در نتیجه علم اجمالی پیدا می کنیم و مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط است. عزف الازاله که ممکنه کسی بگوید نه، اینجا با وجود علم اجمالی هم بگیم نیت یکی کافیه. علم اجمالی دارد یا باید خودش نیت کند، خصوص خودش رفع مالای علون شک دارد، یا خصوص او رفع مالای علونم شک دارد، احد الامرین کفایت بکنه. این که علم اجمالی منجز است، علم اجمالی وجوب احتیاط میارد، این در جایی که احتمال تغییر ندید. علم اجباری داری یا نماز زور واجبه یا نماز جمعه، ولی شاید هم مخیر باشم. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون خصوص زور واجب نیست، رفع ما لا یعلمون خصوص جمعه واجب نیست، شما ظاهرا مخیر هستید. این که ایشان فرموده بله در اینجا علم اجمالی مقتضایش وجوب احتیاط است، اینم جای مناقشه دارم. مگر ادعا بفرماد که نه، من احتمال تأخیر نمیدم، مثل نماز جمعه زور نیست، یا واجب است بر این نیت تعینم یا واجب است بر اون نیت تعینم، من احتمال تأخیر نمیدم. اگر احتمال تأخیر نداد، حاصل الکلام این که علم اجمالی مقتضایش وجوب احتیاط است، این مبتنیه بر این که احتمال تحییر نرود، و اما اگر احتمال تحییر رفت، براءت از دو تا تعیین جاری می شود و نتیجهش تخییره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که مرحوم سید آورده، آیا نائب که میخواهد وضو بدهد باید دست این آقا را بگیرد بکشد بر مواضع وضو یا نه مخیرم خواهد دست خودش بکشد یا دست اونو بگیرد بکشد؟ مرحوم سید تفصیل داده بین قسلتان و مسحتان. در قسلتان فرده لزومی ندارد. چرا؟ چون این دست کشندن جز وضو نیست که. خود آدم هم سالم باشه دست کشیدن واجب نیست، با یک پنبهی، با یک کاغذی، با یک چوبی آبا را فوت کنه، اصلا با فوت شاب را حرکت بوده این نداره. دست کشندن که جز واجبات وضو نیست. یا آقا متعذر از دست کشندنه، دست کشندن واجبات نیست، بگیم باید در کشیده شدن دستشم نایب بگیرد، نه، مهم اجرار ماه، اجرار که توسط نایب انجام میشه، حالا با دست خودش یا با دست این فرق نمی کنن. این در ناحیه قسلتان. اما در ناحیه مسحتان اگر میتونه باید اول دست ای را بگیره بکشه به پاش، حل ابتلایه، مریضه، روی چه نشسته یا بالای تخت، بله ما میخواییم وضوش بدیم. خب حالا که میخواییم وضوش بدیم، نسبت دستش، بله خودش نمیتونه اجراء الماء بکنه، شما اجراء الماء میکنیم، حالا نوبت به مسحش رسیده، مسح سرش، میتونید شما دستشو ببرید به سرش مسح بدید، اینجا واجب، اینجا نمیتونی از این رطوبت بگیری مسحش بدید. پاش میتونی یک کم بالا بیاری، اونم دستشم یک کم پایین به پاش برسد و مسح بکنه، یه انگشتشم برسه کافیه. مرحوم سید فرموده اینجا مقدم است مسح بیدهی بر مسح بیدکم، چرا؟ چون امرار الیق اینجا مقدم مثلا گذشت سابقا داستانش اگر انظار مبارکات باشد قصل در مکان قصبی مبتل وضو نیست ولی مسح در مکان قصبی مبتله چون در باب مسح و مسحو اون آلت مقدم مسح یعنی مسح بیت مسح بیت مقدمه یا اگر قدرت داره بیدش مسح بیت مقدمه اینه که ما گفتیم همین الان صحبت کردیم در باب وضو نقطه ظریفیه در باب وضو هرچی را او عاجزه شما باید نیابت بکنید نیت واجبه عاجز نیست جای نیابت نداره امراریت عاجز نیست به کمک شما امراریت بکند شما نمیتونی امراریت بکنید امراریت امکان نداره دستشو بستن امراریت امکان نداره خب شما میتونی با دستت ارزم به خدمت شما که با آب دیگه ای داره مس بکنی؟ میگیم نه نمیتونی باید رطوبت از کف دست او برداری با بله کف او مس بکنی چرا؟ چون یکی از واجبات وضو مس به بلت الیده بلش امکان داره مسش امکان نداره هر کدام متعذره او ساقطه بقیه به حال خودشون باقیه ولی قاعده را داشته باشید در باب استنابه از واجب هر چه متعذره است استنابه می شود نیابت می شود هر چه ممکن است من الاجزا و شرائط خودش باید انجام بده هر نوبت به نیابت نمیرسد اصلا معنای نیابت همینه که اجماع داریم نیابت کنه اصلا معناش همینه یعنی فی ما تعذر نفسه یتکفله غیره اما ما لا یتعذر نفسه فعلا عهدته نتیجه شبیه تفصیل میشه که سید فرموده در باب غسل امراریت واجب نیست در باب مس این امکنه واجب است و اگر ممکن نشد اخذ البله واجب است اگر اخذ بله نشد وقت نوبت دو مرات از ریشش بگیره اون مراتبی که بود دیگه تا اون وضوعی که واجب است به استنابه محقق بشود و تا هازایت و ملکلام در این مسئله مباشرت که شرط نهم بود شرط دهم ترتیب اول کلام